الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المبارکین المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. تا مسئله 53 گفتیم که برای حج زن وجود محرم شرط نیست. اشاره کردیم که دلیل اصلی این مسئله که مورد اتفاق هست بین علمای شیعه روایات خاصی است که در این زمینه وارد شده. روایات رو داشتیم مطالعه می‌کردیم، رسیدیم به روایت ششم یا هفتم باب که در اون روایت برخلاف روایات قبلی اونچه که نقل شده دو تا شرط برای مسئله ذکر شده. حضرت فرمودند که اذا کانت مأمونتن، یعنی زن در امان باشه و لم تقدر علی محرم و قدرت بر محرم نداشته باشه فلا بأس بذلک که تحج به غیر محرم. مورد سؤال بعد اشاره کردیم که این روایت نسبت به سایر روایاتی که در این باب قبل از این روایت قرار دارن مقیده. اونها فقط مأمون بودن رو مطرح کردن. این روایت اضافه بر مأمون بودن عدم قدرت بر محرم رو هم مطرح کرده. گفتیم آیا این مقید موجب می شود که مطلقات تقیید بشن یا نه؟ توضیح دادیم جلسه قبل که خب این دوتا روایت درست هر دو تراتون مثبتین هستن و درست ما قائلیم که جمله شرط وصفیه مفهوم نداره، یعنی هم مشهور قائلن نه فقط ما، ولی کن خب در جایی که حکم انحلالی نباشه در مثبتین تقیید تحقق پیدا میکنه. مثال زدیم ان ظاهرت فاعتق رقبتن و ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنتن مثبتینن، ولی در این حال رقبتن مؤمنتن تقیید میکنه رقبتن رو، با اینکه ما قائل نیستیم که جمله وصفیه مفهوم داره. دیروز اشاره کردم اون که میگن جمله وصفیه مفهوم نداره، قرار بود رفقا این بحثیه ببینم، اون مفهوم کلیه، یعنی اینطور نیست که اگر فرمود ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنتن به این معنا باشه که اگر رقبه مؤمن نبود به هیچ وجه اون دیگه حکم عتق نداره، این نفی بکنه عتق غیر رقبه مؤمنه رو به هر شکلی. این رو توی اصول بحث میکنن، میگن نه جمله وصفیه چنین مفهومی نداره، ولی همه قبول دارن که مرحوم آقای خویی هم این رو توی مباحث الفاظ های مباحث مربوطه به مفهوم وصف اشاره کردن، دیگران هم گفتن که جمله وصفیه مفهوم جزئی داره و جزئی بود. این مفهوم جزئی نتیجه احترازیت قیوده، قاعده احترازیت قیود. اونجا این بحث مطرح میشه که وقتی فرمود اعتق رقبتن مؤمنتن، اگر این مؤمنه هیچ دخلی نداشته باشه در این صورت این قید احترازی نیست، از چیزی احتراز نکرده، در حالی که اصل در قیود این است که احترازی باشن. پس وقتی فرمود رقبتن مؤمنتن دلالت میکنه که فل جمله مؤمن بودن دخالت در حکم داره، ولو جمله وصفیه مفهوم کلی نداره که بل جمله دخیله و تنها عامل حکمه، نه، ولی دلالت میکنه که فل جمله دخیله. فل جمله دخیله یعنی اینطور نیست که رقبه به ماه و رقبه همین حکم داشته باشه، هرچند ممکنه رقبه غیر مؤمنهی با یه خصوصیت دیگری باز همین حکمو داشته باشه. یعنی اعتق رقبتن مؤمنتن این احتمال رو نفی نمی کنه که اعتق رقبتن عالمتن ولو مؤمن نباشه. یعنی احتمال داره که کلمه یا صفت مؤمنه منتفی بشه، یه صفت دیگری جایگزین بشه و همین حکم ثابت باشه. این مقدار احتمال داره، ولی احتمال نداره که رقبه به ما هو رقبه، احتمال نداره یعنی خلاف ظاهره ها، به این معنا که رقبه به ما هو رقبه چنین حکمی داشته باشه. چون اگه اینطوری باشه دیگه قید مؤمنه قید لغو میشه. پس مفهوم کلی نداره، نمیگه آقا اگر مؤمنه رو برداشتی حکم منتفی میشه، چون معنای مفهوم کلی اینه که اگر این صفت منتفی شد دیگه حکم منتفیه ولو هر صفت دیگری داشته باشه. این معنا رو نداره، این ظهور رو نداره، ولی این مقدار ظهور داره که بالاخره این وصف یه دخالتی در حکم داره. و چون وصف دخالت و ماش در حکم ثابت شد، معناش اینه که رقبه به ما و رقبه موضوع حکم نیست. همین مقدار کافیه برای تقیید اعتق رقبتن، یعنی اعتق رقبتن به وسیله اعتق رقبتن مؤمنتن تقیید میشه به دو نکته. نکته اول این که این حکم انحلالی نیست، یک حکم رو داره بیان میکنه. نکته دوم این که رقبتن مؤمنتن جمله وصفیه مفهوم جزئی داره، یعنی اثبات میکنه ظهور داره که رقبه به ما هو رقبه چنین حکمی نداره. پس اعتق رقبتن مؤمنتن باعث میشه اعتق رقبتن تقیید بشه.
این توضیح باشه، این توضیحی هم داره. حالا ما از مفهوم
نه، ببینید این که میگید قید توضیحی داریم یعنی خلاف ظاهره. بله، همین ظاهر رو ما داریم میگیم دیگه. بعد تقیید میگیم یعنی ظهور، ظهور دیگه. اینا نه تنسیس که نیست، اینا نس که نیست. ببینید ظهور یعنی اون چه که احتمال قوی تر است از این عبارت، طوری که عقلا بر اون من مش میکنن، ولو احتمال خلافش هم وجود داره. بله احتمال داره که این قید احترازی نباشه. چی جلو لفظ؟ نه نه، اون معناش اینه که لغوه. بازم لغوه به این معنا که توضیح چی میخواد بده؟ خب چه خصوصیتی داره؟ چی مگه مصداق خارجی رو صحبت میکنه که توضیح بده اون مؤمن است؟ حکم کلی رو داره میگه. اگر در حکم کلی ایمان دخالتی نداره، ذکر ایمان لغوه. لغوه به این معنا که چیز جدید رو نمیخواد بگه. موضوع حکم رقبه است، مؤمنه باشه یا نباشه، این خلاف ظاهره. عرض کردم نص نیست. یعنی اگه خود امام صادق بفهمد اعتق رقبتن مؤمنتن، البته مؤمنم نبود اشکالی نداره. نمیگیم این چجور صحبت کردن شما، اول میگی رقبتن مؤمنتن بعد میگی مؤمنم نباشه اشکال نداره، این نداره. اگه اینطوری بفرماد میگیم خب نداره، خلاف ظاهر رو حضرت اراده کرده، رقبه مؤمنه قیدش احترازی نیست. ولی وقتی قرینه نداریم میگیم قید احترازیه. ظهور دیگه، ظهور مادامیه که قرینه بر خلاف نباشه. نس که نیست که بگیم یقین دیگه، خلافش اصلا احتمال نداره، این که نیست که، ظهور دیگه. مثل بقیه ظهورا میگیم خب قرینه ای نیست بر خلافش، مادامی که قرینه نیست تقیید
میکنم
نداره. حالا آخه کلمه مفهوم جزئی اعم از قید احترازیه، چون مفهوم جزئی رو ما در لقب هم بعضی قائلن، حالا بعضی معتقدن در لقب مفهوم جزئی هم نداریم، در وصف خب مشهور قائلن، در جمله شرطیه ما قائلیم. ما معتقدیم جمله شرطیه مفهوم کلی نداره، فقط مفهومش در حد مفهوم جزئی است، در حد مفهوم جمله وصفیه است، بیشتر از این نیست. حالا اینو در جای خودش تو بحث اصول گفتیم، دوباره انشاءالله رسیدیم میگیم. نکته ای که اینجا هست اینه که خب اگر ما باشیم و فن، دیروز این اشکال عرض کردن که خب این دو دسته روایت، دسته اول روایات گروه اول که میگوید معیار امن برای زنه، دسته دوم یه دونه روایت که میگوید معیار دو چیزه، امن برای زن و عدم قدرت بر محرم. خب این دو تا رو کنار هم بذاریم تقیید میشه. یعنی ما باید بگیم زن در صورتی میدواند بدون محرم به سفر حج برود که امنیت داشته باشه، قدرت بر همراه بردن محرم هم نداشته باشه. آیا این میگیم یا نه؟ چی؟ انحلالیه هست. نه انحلالیه این مقصودتون اینه شما بخواید بگه حکمش انحلالیه. ببینید در اعتق رقبتن من توضیح دادم دیروز، جواب مسئله رو دیروز در واقع گفتم. در اعتق رقبتن ما احتمال نمیدیم که انظاهرتر دو تا حکم پیدا بشه، یه حکم اعتق رقبتن، یه حکم اعتق رقبتن مؤمنتن. میگیم یه حکمه، بالاخره ظهار یه دونه کفاره داره، یا مطلق رقبه آزاد کنه یا رقبه مؤمنه. بعد با اون مقدمات که گفتیم میگیم رقبه مؤمنه. در اینجا حکم انحلالیه، چون این حکم ناظر به زنانیست که در خارج میخوان برن حج. حضرت در اون روایات دیگه فرموده زنانی که، البته مقصود زنان ها نه شما، زنانی که اون زنان امنیت دارن بدون محرم برن حج. اینا یه دونه زن که نیست، هر زنی جداگانه برای خودش حکم خودشو داره دیگه، این زن اون زن اون زن. بعد تو این روایت فرموده اون گروهی از زنان که امنیت دارن و قدرت بر محرم ندارن، اینا بدون محرم برن حج. خب این گروه یه گروهی است از اون گروه بزرگتر که زنانی است که دارای امنیت هست. این مثل اون جمله است که دیروز اشاره کردم، بگه من 100 تومن میدم به همه افراد این کلاس، بعد بگه من 100 تومن میدم به فقط افراد سادات این کلاس. گفتیم این دومی مقید اولی نیست، چون این حکم انحلالیه، به تعداد افراد حکم داره، جدا جداست. 100 تومن این با 100 تومن اون فرق داره. من اگه به این دادم مکفی از اون یکی نیست، مجزی از اون یکی نیست، این انحلالیه، جدا جداست. چون جدا جداست منافاتی نداره که یک جمله همه رو بگه، یک جمله بخشی از اون کل رو بگه. اینجوری نیست که حالا ما بگیم پس اینی که مقیده باعث میشه اونی که مقید هست مطلق هست رو تقیید کنه. بنابراین در اینجا رو فن ما میگیم که ولم تقدر علی محرم، این مقید اون روایات قبلی که فقط مأمونه رو مطرح کرد نیست. به همین دلیل ما نمیگیم، همچنان که مشهورم نگفتم، مشهور مثل صاحب وسائل نگفتن که مستحب است زن همراه خودش محرم ببره، اینو نگفتن. چرا؟ چون روی فن اگر بخوایم بحث کنی، حکم این روایت مقید روایات دیگه نیست. نتیجهش این میشه که زن اگر در امان باشه بدون محرم میتونه بره. بله این روایت به یه گروه خاص اشاره کرده، زنی که محرم باشه، در امان باشه و قدرت بر همراه بردن محرم نداشته باشه. بله صاحب وسائل اینجوری فکر کرده، یعنی اینجوری تحلیل کرده. حالا این بس برای چی فرمود لم تقدر علی محرم، با اینکه این دخالتی در حکم نداره؟ فرموده خب بس اینم مستحبه. بله حالا مناسبات حکم و موضوع این احتمال رو تقویت میکنه که زن ولو در امانم باشه خوبه یه محرمی همراهش باشه. اینو الان هم بگیم ما میگیم بله خوبه. اما این که این روایت بنابر مبانی فنی، مبانی اجتهادی چنین ظهوری داشته باشه که لم تقدر علی محرم، یه قید استحبابی رو داره اشاره میکنه که یعنی اگرم در امنیت بود مستحبه که محرم ببره، این از این روایت بر اساس مبانی فن فهمیده نمیشه. اما روایت بعدی، تا اینجا روایاتی که تو باب صاحب وسائل آورده همشون صحیحه بودن. این روایت که روایتی است که در قرب الاسناد همیری نقل شده، توش طبق معمول روایت قرب الاسناد این راوی زیاده در روایت قرب الاسناد، حسین ابن علوان. حسین ابن علوان توثیق نداره، بنابراین روایتش از نظر مبانی روایت معتبر نیست سندن. تو این روایت نقل کرده است حسین ابن علوان از امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشون که علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یقول، بارها اشاره کردیم این تعبیر کان یقول یعنی مکرر، یه جا نفرموده، مکرر در مجالس موارد مختلف حضرت فرمودن لا بأس، علی ابن ابی طالب فرمودن لا بأس ان تحج المرأة السرورة مع قوم صالحين اذا لم يكن لها محرم ولا زوج. اشکال نداره که یک زنی که سروره هست، یعنی تا حالا حج واجب نرفته، با یک قوم صالحی بره حج در صورتی که محرم نداشته باشه و شوهر نداشته باشه. چون البته این روایت چون سندن معتبر نیست خیلی ما رو بحث دلالیش نمیخوایم تأکید کنیم، ولی این روایت هم از نظر دلالی شبیه این روایت قبلی است که صحیحه بود، صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، چون توی این روایت هم روایت قرب الاسنا اذا لم یکن لها محرم ولا زوج ذکر شده که این با اون عبارت لم تقدر علا محرم شبیه همه، مقصود عبارت از نظر عبارت اینه، یعنی اگر محرمی نداره و اگر شوهری نداره یعنی نمیتونه با اینا بره، این با یه قوم صالحی بره. ما گفتیم تو بحث که این قید، این که نتواند محرمی رو ببره دخالت نداره، معیارش طبق روایت قبلی که اتفاقا این نکته رو تو این روایت تصریح نکرده، هرچند مع قوم صالحین مشعر به این مطلبه اما تصریح نشده که معیار امنیت زنه، تو این روایت اشاره نشده. بله قوم صالح که فرمود حضرت با قوم صالح بره، میگیم خب چرا با قوم صالح؟ برای اینکه امنیتش تأمین بشه، این مقدار میشه گفت، ولی به صراحت ذکر نشده که در صورتی که زن در امان باشه. حالا یه حال روایت در سندی با این مشکل مواجه و اون روایت معتبر هم داره. و آخرین روایت، روایتی است که مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در مقنعه نقل کرده، البته بدون سند، که نفرموده حتی معصومی که این روایت از اون نقل شده هم کیست، به صورت مزمر است، که سؤال پرسیده شد عن المرأه ایجوز لها ان تخرج بغیر محرمن فقال اذا کانت مأمونتن فلا بأس. سوال کردن که آیا زن بدون محرم میتونه بره بیرون؟ حضرت فرمودن اگر در امان باشه اشکال نداره. که این روایت همچنان که توجه دارید اختصاص به حج نداره و احتمال زیاد چیزی که در ذهن مرحوم شیخ مفید بوده و نقل کرده ذهنی دیگه، حالا لابد حوصله نکرده که بره ببینه یقین داشته، خب همین روایتی است که صفوان جمال گفته است، اول روایت به اصطلاح باب آمده که اونجا هم این تعبیر داشت که اذا جاءت المرأة المسلمة فحملها، که یه بحث کلی است، اختصاص به حج نداره. به هر حال چون عبارتی که مرحوم شیخ نقل کرده، یعنی مرحوم شیخ مفید، عبارت اختصاصی است، در هیچ یک از این روایات عین این عبارت نیست، مرحوم شیخور در کتاب وسائل این رو به عنوان آخرین روایت باب، که خودش نشون میده که شیخور هم اینو روایت معتبری نمیدونه، آخر ذکرش کرده اونجا آورده، که بالاخره حالا شیخ مفید هم این فرمایشو فرموده مؤید هست، هرچند که چون سند نداره نمیشه حالا به عنوان یه روایت بهش تمسک. بله نه، چون صدوق یه جمله ای گفته اول کتابش که این جمله رو شیخ مفید نگفته، صدوق گفته از روایاتی که من در من لا یحضر نقل میکنم حجتون بینی و بین ربی، که بعضی از این استفاده میکنن که مطلق روایات چیز صدوق خود معتبره، چون خودش گفته حجتون بینی و بین ربی، خودش داره میگه همه اینا روایات معتبره صحیح است. بعد استدلال دیگری که اونا میکنن مثل امام که مثلا میپذیره نه مطلق مرسلات صدوق رو، امام میفرماد اگر عبارت صدوق باشه رویه نقله، اینا معتبر نیست. اما اگر صدوق بگوید قال الصادق قال الباقر علیه السلام اینجوری اسناد بده، امام میفرمان این که صدوق اسناد داده معلوم میشه که سند داشته، حجت داشته، ولی صدوق اینجوری نیست که همینطوری یه روایت رو به امام معصوم نسبت بده. نگفته نقل شده، میگه وقتی میگه نقل شده یعنی من اسناد نمیدم، یه چیزی نقل شده. ولی وقتی میگه امام گفت یعنی داره به امام نسبت میده. حضرت امام یعنی امام خمینی رضوان الله علیه میفرماد و دیگرانی نه فقط امام خمینی، یه عده قائلن به این مبنا، میگن وقتی صدوق نسبت داد این معلوم میشه که مثلا حجتی داشته، به خصوص با اون کلمه‌ای که اول من لایحضر گفته که روایات حجتون بینی و بین ربی. جوابی که ما به همه این بحثا میدیم اینه، میگیم آقا نهایت اینه که صدوق حجت داشته، ولی چون مبانی صدوق در حجیت روایات با مبانی ما فرق داره، هر روایتی که صدوق حجت میدونه ضرورتا از نظر مبانی ما حجت نیست، بنابراین نمیشه ما بگیم اونام صحیحه.
این میگه پیغمبر مرسل نبی مرسل یه معنا، یه دونم میگه مجاز مرسل یه معنا، هیچ هم الان حدیث مرسل روایت مرسل جنس مرسل و چگونه شما متصدر معنا میکنید یه دونم به معلوم که میگه داریم انحلال با اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی و هم شباهت ندارن، چون یه مبلغ داره بوده استقلالا برمو زنده پیشتی همون نیست
مرسل. حالا به اون مرسل و اینه که فرمودید، این بحث دین مرسل هم که ما تو نظریه اندیشه مدون گفتیم اضافه کنید، حالا اضافه کن فهرستش رو بیشتر میشه حالا تا بعد بحثش. عرض کنم خدمت شما روایات رو خوندیم، حالا علت چند بعد میگم که من روایات رو تک تک خوندم به خاطر بعضی نکته ها که تو بعضی روایات هست. قسمت اول فرمایش امام جای بحث نبود، روایت هم داریم لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأه اذا کان ان کانت مأمونتن علی نفسها و بوعها کانت اون مرأه ذات بعل، چون روایت اطلاق داشت چه زن شوهردار باشه چه بدون شوهر. تا اینجاش بحثی نیست، همه فقها فرمودن اجماعی، روایت هم داریم گذشت. البته گفتیم اهل سنت بعضیشون مخالفن و مع عدم الامن یجب علیها یعنی مرعه استصحاب و محرمه او من تسق به، وقتی امنیت نیست باید یه محرمی همراه خودش ببره یا کسی که مورد اعتمادش باشه ولو محرم نباشه، ولو بالاجره، ولو اینکه بیاد به این محرمش یا به اون شخصی که مورد وثوقه اجرت بده، بگه آقا بیا 500,000 تومان 1,000,000 تومان بهت میدم، تو همراه من بیا تو این سفر حج، هزینه‌ت هم من میدم، تو بیا که من تنها نباشم. و مع العدم در صورتی که نه محرم پیدا بشه نه من تصدق بهی که بیاد با این ولو بالاجره، لا تکون این زن مستطیعتا ولو وجده، اگر محرمش پیدا بشه یا من تصدق بهی پیدا بشه که حاضر بیاد، من میگه من پول میگیرم ها، یه میلیون تومن میگیرم، ولیکن زن لم تتمکن من اجرته، این پولشو نداره حالا بده، بازم لم تکن مستطیعتا. اینو امام فهمید. شبیه این مطلب رو مرحوم سید یزدی رضوان الله علیه در عربه دارن، میفرمان و مع عدم امنها یعنی امن مرعه یجب و علیها یعنی برای مرعه استصحاب المحرم، ایشون فقط فرموده محرم. امام دو چیزو گفته، محرم او من تصدق به، مرحوم سید فقط محرم، ولو بالاجره مع تمکنها یعنی مرعه، منها یعنی من الاجره، و مع عدمهی یعنی عدم تمکنه ها، لا تکونو مستطیعتا. این فرمایش مرحوم سیده، توجه دارید فرمایش مرحوم سید عرض کردم با فرمایش امام این فرقو داره. امام من تصدق به رو فرموده، سید نفرموده. سید عدم تمکن من الاجره رو اشاره کرده، ولی عدم وجود محرم یا منتسق و به رو اشاره نکرده، چون این ظاهره مع عدمه یعنی عدم تمکنه ها، نه مع عدم المحرم، دوتاش نیست. حالا مگر اینکه بگیم چون سید قائل بوده استعمال لفظ مشترک در بیش از یه معنا جایزه، قائل بوده میتونه ضمیر به دو جا برگرده، اگر همچی چیزی رو بگیم، بگیم هم عدمه برمیگرده به محرم، هم برمیگرده به تمکن ها من الاجره. این بعید البته، ظاهرش همون تمکن ها. این هم مرحوم سید اشاره نکرد. البته این قسمت عربه هیچکس تعلیقه نزده، یعنی این فرمایش سید هم فقهای متأخر انقلتی درش نداشتن. شبیه این فرمایش در فرمایشات بعضی از قدما مثل مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالک هست. شهید ثانی در ذیل عبارت محقق که فرمود لا یشترط وجود المحرم فی النساء، تعبیر داره بل المعتبر عدم الخوف علی البذء او الارث به ترکه و معه یشترط سفره معها فی الوجوب علیها، یعنی در صورتی که خوف وجود داشته باشه باید حتما با محرم بره. ولا یجب علی محرم اجابه این نساء الیه تبرعا، که بیاد مجانی بیاد باشه، نه ولا به اجرتن، حتی با اجرت هم اگر این میده بر اونا واجب نیست بپذیرن. یعنی اینطوری نیست که حالا این زن اگر به یه محرمش گفت آقا تو بیا با من بریم، مثلا برادرش یا شوهرش یا پسرش گفت بیا با هم بریم من اجرت هم بد میدم، مرحوم شهید میفهمون بر او واجب نیست قبول کنه. و لهو طلب الاجره و نفقه، میتونه بگه آقا هم اجره رو میخوام هم نفقه رو میخوام، چون میتونه اون اینا رو همه رو مطالبه کنه. فتکونان این اجره و نفقه هینه ازن جز آمن استطاعتها، اینا میان جز استطاعت زن. یعنی این زنی که الان خوف داره بدون محرم نمیتونه بره، نه فقط باید زاد و راهله خودشو داشته باشه، باید زاد و راهله اون محرم و اضافه بر اون اجرتی که اون مطالبه میکنه همه اینا رو داشته باشه، که اگر نداشت مستطیع نیست. خب این هم فرمایش مرحوم شهید. شبیه این فرمایش رو سید محمد صاحب مدارک رضوان الله علیه هم مباحث صاحب معالم شاگرد مقدس اردبیلی، اون هم شبیه اینو داره که فلوین تفا، حالا من دیگه همه عبارتشو نمیخونم از این وسط، فلوین تفا زن المذکور یعنی زن به سلامت و انخافت علی النفس او البضع او الارض ولم یندفع ذلک الا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا، حتما باید محرم داشته باشه. لما فی التکلیف بالحج مع الخوف من فوات شیء من ذلک من الحرج و الضرر المنفیین بالآیه و الروایه، چون اگه بابش بگیم آقا تو در حالی که خوف داری ای زن بر عرض خودت یا مثلا بر مال خودت یا بر نفس خودت باید با بری سفر حج، این معناش اینه که ما زن رو گرفتار حرج و ضرر کنیم، که حرج و ضرر با آیه لا حرج با روایات لا ضرر نفی میشه. بل یحتمل و قویین، مرحوم صاحب مدارک یک نکته رو اضافه میکنه، میگه اگه یه زنیه که این زن یه طوریه که با غیر محارمش عادت نداره صحبت کنه، براش خیلی سخته با غیر محرم صحبت کنه، بله گفت از اوناست که الان گیر نمیاد، صاحب مدارک میفرماد یک همچین زنی که خیلی براش سخته با غیر محرم صحبت کنه یا با غیر محرم بخواد که بالاخره بره سفر طولانی حج براش مشکله، ایشون میفرمان یحتمل و قویین که برای چنین زنی حج واجب نیست اگر محرم نداره، چون اگر بخواد بره حج در این حال امنیت هست با فرض این امنیتو داره، ولی اگه الان بخواد بره حج این زنه مجبوره با غیر محرم حرف بزنه، بالاخره نیازهایی پیدا میکنه، چون خیلی سخته میفته به حرج و لا حرج چنین چیزی رو نفی میکنه. پس اینجا یه نکته اضافه ایشون میگه، میگه زنی که امنیت داره و نیاز به محرم به صورت عادی برای سفر حج نداره، اما بدون محرم رفتن براش سخته، شخصا براش سخته، بر این چنین زنی حج واجب نیست. تفعل للحرج لازم من عدم اعتبار محرم، که اینجا هم باز محرم لازمه، این بدون محرم نه واجب نیست براش حج، چون که این خیلی براش سخته. بعد اشاره کرده صاحب مدارک، البته اینو دیگه ما بلدیم که محرم یعنی چی؟ دیگه محرم در اینجا عبارت است از شوهر یا کسی که نکاحش با این زن به صورت ابدی حرام باشه، حالا به نسب او رضا او مصاهرته، که حالا بعد هم اشاره میکنیم که اون فرضی که مرحوم سید اشاره کرده اینا نفهم. یه سؤال ببینید، امام فرمودن، مرحوم سید تو عروه فرمودن، شبیهش صاحب مسالک فرمود، شبیهش صاحب مدارک فرمود، که اگر زن بدون محرم امنیت نداره باید محرم همراه خودش ببره، ولو بالاجره، که باید به محرم اجرت بده. امام یه چیزی اضافه کردن، اینا همه میگن محرم، امام یه چیزی اضافه کردن، فهمودن محرم موضوعیت نداره، یکی میخواد ببره که امنیت این تأمین بشه ولی اون یکی محرمش نباشه. یه سوال اینجاست با اون اینه، وقتی که امنیت نباشه آیا حج واجبه؟ چی؟ تاریخی یعنی چی؟ خب یعنی بالاخره امنیت نیست، الان بره اونجا جانش ارزش در امان نیست، تخلیت و سرب نیست، خب این حج برش واجبه یا نه؟ ها سوال همینه، اگر امنیت نباشه حج واجب نیست، همه قبول دارن، اما این زن میتواند برود امنیت رو برای خودش تأمین کنه، آیا واجبه برای تأمین کنه؟ نه، دقت کنید، سوال اینه که وقتی امنیت نیست حج واجب نیست، پس امنیت شرط وجوب حج، و ما میگیم از اول حج، کتاب الحج تا حالا هی تکرار کردیم، شرط وجوب تحصیلش واجب نیست. یه کسی مریضه نمیتونه بره حج، اما اگه خودشو درمان کنه حج براش واجبه، واجبه درمان کنه. یکی پول نداره حج براش واجب نیست، اما اگه بره کار کنه، زحمت بکشه، چسنداز کنه، پول جمع میکنه، آیا واجبه برش بره کار کنه، زحمت بکشه، پول جمع کنه، حج بره؟ میگیم نه. خب چرا اینجا شما میفرمایید که اگر زن بدون محرم امنیت نداره حج باید بره؟ باز حج باید بره، محرم رو تأمین کنه، پول بده، ولو بالاجره، محرم رو برداره با خودش ببره. چرا؟ مرحوم عرض کنم خدمت شما حکیم تو مستمسک بدون اینکه انقلتو بگه جوابشو داده، فرموده لأنه مقدمتون للواجب، یعنی مقدمه واجبه نه مقدمه وجوب، و شما میدونید مقدمه واجب تحصیلش واجبه ولو اینکه مقدمه وجوب تحصیلش واجب نیست. حالا مقدمه واجب بالاخره واجبه، چه عقلن و شرعن فرق نمی کنه، فعال تحصیل مقدمه واجب واجبه. یعنی مثلا الان اذان ظهر شد، من نمیتونم بشینم بگم آقا شرط نماز طهارته، من که طهارت ندارم پس نماز نمیخونم. میگیم نه آقا، طهارت شرط واجبه، حالا که واجب آمد نماز، شما باید بری طهارت رو تحصیل کنی و نمازتو بخونی. مرحوم آقای حکیم این جوابو داده که بله، این مقدمه واجبه، چون مقدمه واجبه پس تحصیلش واجبه. شبیه این مطلب رو مرحوم میرزا محمد تقی آملی در مصباح الهدا هم ایشون هم تکرار کرده، ایشون هم گفته است این مقدمه مقدمه واجبه، بنابراین تحصیلش واجبه، با این تفاوت که ایشون اینجا اشاره کرده به اشکال که اگر ما چطور اینجا این شرط شرط وجوب نیست، ایشون خواسته بگه توضیح داده اشکالو، مرحوم حکیم توضیح نداده، ایشون توضیح داده. ایشون میگه که استطاعتی که در قرآن وارد شده لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، در روایات تفسیر شده به چند چیز، زاد و راحله و چه و چه، یکیش تخلیت و فرض. خب در فرض ما این زن تخلیت و سرب رو داره، امنیت رو داره، فوقش اون تخلیت و سرب و امنیتش منوط به وجود محرمه، چون تخلیت و سرب هست پس حج بر او واجبه، چون تأمین این تخلیت و سرب منوط به وجود محرمه پس برش واجبه بره محرم رو همراه خودش ببره. ایشون اینجوری میگه، میگه پس این مقدمه وجودی میشه نه مقدمه وجوبی، مقدمه واجب میشه نه مقدمه وجوب، همون حرف مرحوم حکیمه. شبیه این حرف رو که حالا شاید از ایشون گرفتن یا مستقل، مرحوم آی خویی که حالا معمولاً نظر دارن به مباحث مرحوم آی حکیم، مرحوم آی خویی هم ببخشید اون عبارتی که من نلحن داشتم نقل میکردم از آی خویی بود، این عبارت اینجا مال آی خوییه، قبلش عبارت مرحوم چیز بود، مرحوم میرزا محمد تقی آملی. میرزا محمد تقی یک اشاره داره، اونی که باز کرده مسئله رو آی خوییه، من اشتباه کردم، اون عبارت قبلی مال مرحوم آملی بود. مرحوم آی خویی باز کرده، مرحوم آی خویی میفرمان تخلیت و سرب اینجا حاصله، متوقف بر همراه بودن محرمه، چون متوقف بر همراه بودن محرمه باید بره زن اینو تحصیل کنه. این مسئله رو روش فکر کنید، اینم بگم و دنبالش بعد. مرحوم سید یه چیزی اینجا گفته که امام نگفته و اون اینه، اگر یک زنی برای اینکه محرم پیدا کنه بره حج باید شوهر کنه، هل یجب علیها التزویج تحصیلا للمحرم؟ بعد ایشون فرموده وجهان که یجب و لا یجب، اینو مطالعه بفرمایید، ذیل شبهه مطرح شده که به این مسئله ای که الان گفتیم مربوط میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. شبهش اینه که گفتن آقا چرا ایشون گفته وجهان تردید کرده، گفتن یه جهت تردیدش اینه که اینجا بگیم این مقدمه واجب نیست، مقدمه وجوبه و مقدمه وجوب تحصیلش لازم نیست. بعد اشکال کردن که اگه این باشه تو فرع قبلی هم باید همین اشکال بیاد، چرا اونجا این اشکال رو نکرده اینجا این اشکال رو کرده. و السلام علیکم و رحمت الله.